33 دقیقه میرسیم، برنامه یه سفرنامه خوانی رو بشنوید که به مدت 13 دقیقه توسط همکارانم در گروه کتاب آماده پخش شده.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، شبتون بخیر. من سروش مطهر هستم، به اتفاق همسرم طاهره نظافت. ادامه سفرنامه‌ای که دیشب در خدمتون بودیم به مونتنگرو و بوسنی، الان در خدمتون هستیم که سفرنامه بوسنی رو ادامه بدیم. همونطور که دیشب خدمتون عرض کردم، ما پس از رسیدن به شهر سربرنیتسا در بوسنی و دیدن اون موزه و یادمان کشته شده های اون درگیری بین بوسنی و سربستان، وارد پایتختش یعنی سارایوو شدیم. سارایوو البته به دلیل اینکه در جنگ های مختلف بسیار آسیب دیده، خیلی حرفی برای گفتن نداشت. از مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در سارایوو هم دیدن کردیم و بعد از اون خیلی سریع برای دیدن مناظر زیبا عازم قسمت‌های دیگه بوسنی شدیم. اولین جای جالبی که رسیدیم در بعد از یعنی سارایوو، شهر زیبای مستار هست. مستار شهر خیلی جالبی هست. من براتون باید بگم که واقعا اگر که گذرتون زمانی به بوسنی هرزگوین افتاد، حتما مستار رو ببینید. مستار کنار رودخونه خیلی زیبا بنا شده، قدمتش خیلی زیاد هست، شاید بیش از 1000 سال اونجا قدمت داره. یه پل از زمان دوران عثمانی اونجا ساخته شده که این پل مرمت شده و هنوز به عنوان پل عابر پیاده استفاده میشه. پل زیبایی هست، رودخونه خیلی زیبایی از زیر این پل عبور میکنه و یه مراسم جالبی دارن در تابستونا که هر روز یه تعدادی از این جوانا جمع میشن و از بالای پل که ارتفاعش خیلی زیاده چیرجه میرن تو این آب. منظره پل، منظره رودخونه و منظره خود شهر فوق‌العاده زیباست. از چیزای جالبی که در مستار دیدیم، یه چیزی شبیه به مسگری اصفهان که ما در اصفهان داریم، روی مس حکاکی میکنن و یه کارهای شبیه به این رو دیدیم که خب جالب بود. فکر میکنم اینا همه بازمانده های به اصطلاح دوران عثمانی هست. بعد از مستار ما حرکت کردیم و رفتیم در جهت دوبروونیک در کرواسی، منتها در بین راه چند جای جالب دیدیم. یکی از اینها یه جایی هست به نام بلاگای یا تکیه درویش، داخل یه کوهستان یه تنگه هست، آب خیلی با شدت زیاد از کوه میزنه بیرون، خیلی سرسبز، آب زیبا، کوه زیبا، درختان. اینجا توضیحاتی که روی تابلوش نوشته بود که 3 نفر در زمانهای قدیم اومدن به این منطقه، اسماشون هم نوشته بود، 3 تا درویش به نامهای قدیری، خلوتی و نقشبندی اومدن در اینجا. حالا ننوشته بود که از کجا اومدن. این 3 تا درویش اومدن در این منطقه و یه شعار داشتن برای خودشون. شعارشون هم این بود که به خاطر خالق یا به خاطر خدا مخلوقات را دوست داشته باشید. بعد از تکیه درویش که در منطقه بلاگای در حد فاصل بین شهر مستار و جنوب بوسنی هرزگوین، یعنی به سمت دوبروونیک در ساحل دریای آدریاتیک واقع شده، ما آرام آرام از کوه‌ها پایین اومدیم، رسیدیم به نزدیک سواحل دریای آدریاتیک. خیلی جالبه که بدونید کشور کرواسی یک کشور 2 تیکه است. یه تیکه کوچیکش که شهر باستانی دوبروونیک در اون واقع شده یک طرف هست، بعد بوسنی هرزگوین واقع میشه، بعدش ادامه کرواسی. خود کشور بوسنی هرزگوین هم یه فاصله کوچیکی، یه دسترسی کوچیکی به دریا فقط بهش دادن. و بعد از این ما میرسیم به کشور بسیار زیبا و ساحلی کرواسی. از این نظر میگم ساحلی که مقدار بسیار زیادی از این کشور در کنار ساحل دریای آدریاتیک واقع شده و بسیار زیباست، مناظر بسیار زیبایی داره، سواحلش همگی واقعا جالب است.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوار که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک مینی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
خب وارد کشور کرواسی شدیم. اولین شهری که ما مدت‌ها در انتظارش بودیم و هیجان زده بودیم برای دیدنش. شهر دوبروونیک است. شهری است تاریخی با قلعه‌ها و ساختمان‌های قدیمی و بسیار جالب. شهری که محل فیلمبرداری سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی معروفی بوده. این شهر خودش تاریخ بسیار مفصل و طولانی داره، زمانی که ایتالیایی‌ها در چند صد سال قبل اولین بار اومدن از اون طرف دریا به این طرف و حملاتی که میکردن به دوبروونیک. مشهوره که دوبروونیک هیچ وقت شکست نخورده در جنگ ها. و ما اقامتی چند روزه در این شهر داشتیم و اولین جایی که برای ما دیدنش فوق‌العاده جاده بود اون قلعه بزرگی که از بالای کوه مشرف بود و توضیحاتی رو در این زمینه همسرم به اطلاع شما میرسه.
ما با توجه به زمانی که گذاشته بودیم، اولا تو تابستون تو تیر ماه بود، بسیار هوا گرم بود و آتش فراوانی ما داشتم، گفتیم قلعه رو هم چه کار کنیم، حالا بالاخره باید ببینیم دیگه. صبح ماشین رو گذاشته بودیم کمپسایت و ما معمولا با اتوبوس از صاحب کمپسایت سوال میکردیم که ما مسیری که از اینجا تا قلعه دوبروونیک میخوایم بریم چه جوری بریم. بعد راهنمایی میکردند که مثلا بعضی وقتا خود کمپسایت ها بلیت قطار یا اتوبوس با ما میدادن میخریدیم و مسیر رفت و برگشتمون حساب میکردند، از ما پول میگرفتن، بلیت میدادن دستمون، ما میرفتیم سوار میشدیم و میرفتیم تا مکانی که میخواستیم دوباره شب برمیگشتیم. کلا ما ماشین رو داخل هیچ شهری نبردیم، همیشه میذاشتیم تو پارکینگ یا کمپسایت، من جمله همین دوبروونیک. بعد ما ماشینی که اونجا گذاشتیم صبح صبحانه رو خوردیم، راه افتادیم به طرف اینجا، با اتوبوس یه مقدار راهی اومدیم و رسیدیم نزدیکای قلعه، پیاده اومدیم به قلعه رسیدیم و بی‌نهایت توریست خیزه و فوق‌العاده گرونه دیگه. بالاخره ما خواستم هدفمون دیدن این قلعه بود، دو تا بلیط گرفتیم رفتیم رو لبه دیوار رو دور تا دور این قلعه رو می‌دیدیم، دقیقاً اون نمای زیبای این دریا و این دیواری که چطوری اینقدر مقاومه که تا الان دوام آورده تو آب دیوار قلعه. بعد ما وقتی که قلعه رو تماشا کردیم خیلی خیلی گرم بود بعد از اون، و هر حال خیلی خسته شده بودیم، اومدیم پایین و یه چیزی خوردیم و بعدش هم شهر رو دیدن کردیم. با اینکه خیلی گرم بود گفتیم حیف موقعی تا دست بدیم، شاید دیگه ما به هیچ عنوان تا زنده ایم نتونیم اینجا رو ببینیم. اما شعار همسرم همینه که ما شاید دیگه نتونیم هیچ وقت دیگه اینجا بیاییم، پس بهتر است زمانمون استفاده ببریم. و گشتیم شهر رو، بعد دوباره مجدداً عازم کمپسایت شدیم.
با تشکر از شما برنامه ما امشب به پایان رسید. اگر مایل بودید فردا شب با ما همراه باشید تا دنباله ماجرا رو با هم دنبال کنیم.
بله، برنامه سفرنامه خوانی رو با هم شنیدیم که کاری بود از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. اگر مایل هستید که ادامه این سفر رادیویی رو بشنوید حتما فردا شب این برنامه رو بشنوید. در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ. در ادامه توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه رؤیای کاغذی که با همت عزیزانمون در گروه کتاب این برنامه آماده پخش شده و مدت زمان پخش این برنامه هم 15 دقیقه خواهد بود. میشنویم رویای کاغذی رو.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان شبانه رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب از وقتی که جنگ در گرفت تا وقتی که جنگ تمام شد گزیده ای از داستانهای هانریش بول را به شما معرفی میکنیم. داستانهای کتاب انتخاب و ترجمه کامران جمالی است و انتشارات نیلوفر آن را منتشر کرده. هاینریش بول برنده نوبل ادبی 1972، نامدارترین چهره ادبی هنری آلمان در نیمه دوم سده 20 است. در دو داستان نخست این کتاب، وقتی که جنگ در گرفت و وقتی که جنگ تمام شد، اندیشه های راوی هر دو داستان همخوانی بسیاری با تفکرات خود نویسنده دارد. بول هنگامی که ناخواسته به جبهه دومین جنگ جهانی اعزام شد 22 ساله بود و راوی نخستین داستان پیش گفته 20 ساله است. نویسنده هنگام بازگشت از جبهه ها 28 سال داشت و راوی در حال بازگشت به وطن در داستان دوم 26 سال سن دارد. از پنجره خم شده بودم، آستین‌های پیراهنم را بالا زده بودم، از فراز دروازه ورودی و نگهبانی به مرکز تلفن ستاد نگاه می‌کردم و منتظر بودم که دوستم لئو علامتی را بدهد که قرار گذاشته بودیم به سوی پنجره بیاید، کلاه از سر بردارد و دوباره بر سر بگذارد. هر چند بار که می توانستم از پنجره خم می شدم و هر چند بار که می توانستم به مادرم در کلن تلفن می کردم. به هزینه ارتش و وقتی لئو کنار پنجره می آمد کلاه از سر بر می داشت و دوباره بر سر می گذاشت به حیات پادگان می رفتم و در اتاقه که تلفن همگانی منتظر زنگ تلفن می ماندم. تلفونچی های دیگر با سر برهنه و زیر پیراهنی نشسته بودند. لئو تنها کسی بود که کلاه بر سر داشت. فقط چون میخواست برای علامت دادن به من آن را از سر بردارد. جمجمه ای بزرگ، چهره ای مایل به سرخ و موهای بور روشنی داشت. نخستین تأثیری که سیمای او در کسی به جا میگذاشت صداقتش بود و دومین تأثیر صداقت باور نکردنیش، و دیگر کسی به خود زحمت نمی‌داد که بیشتر به او نگاه کند تا چهره سومی هم در او مشاهده کند. سیمایی که سالت‌آور داشت، شبیه چهره پسرها روی آگهی‌های پنیر.
شما دعوت میکنم قطعه سکوت قطره‌های باران از ساخته‌های جون سویون را بشنوید. رویای کاغذی امشب کتاب از وقتی که جنگ در گرفت تا وقتی که جنگ تمام شد نوشته ی هاینریش بول را با هم ورق می‌زنیم. ظهر داغی بود. آجی را آماده باش که روزها بود به صدا در می آمد دیگر بیمعنی شده بود. فقط اوقات سپری شونده ما را به ساعت یک شنبهی بدون تفریح و تعطیلی تبدیل کرده بود. حیاتهای پادگان خالی بود و در دغدغه‌ای کور و من خوشحال از این که می توانستم دست کم سرم را از پنجره بیرون بیاورم. آن سو تلفنچی ها یک شاخه ها را فرو می بردند و بیرون می آوردند. دکمه ها را بالا می زدند، عرقشان را خشک می کردند و لئو میان آنها نشسته بود و کلاهش روی موهای پرپشت و بورش قرار داشت. ناگهان متوجه شدم که ضرباهنگ فرو بردن و بیرون آوردن یک شاخه ها تغییر کرده. دست ها حرکت غیر ارادی همیشگی خود را نداشتند. ابهام‌آمیز شده بودند و لئو سه بار دستش را بالای سرش برد. علامتی که قرار ما نبود، اما از آن پی بردم که اتفاقی غیرقابل انتظار روی داده. سپس دیدم که یک تلفنچی کلا خودش را از گنج برداشت و بر سر گذاشت. قیافه مضحکی داشت. نشسته بود زیر پیراهنی به تن، عرق کرده و کلا خود بر سر. اما نمیتوانستم به او بخندم. به خاطرم رسید که معنای کلا خود بر سر نهادن چیزی شبیه آماده باش برای نبرد است و ترسیدم. با هم قطعه سکوت قطره‌های باران به آهنگسازی جون سویون را شنیدیم. کسانی که پشت سر من در اتاق در رخت خوابهایشان چرت می زدند، گروه هماهنگ را تشکیل دادند. سه کاندیدای معلمی که هنوز امیدوار بودند به دلایل مربوط به آموزش ملت معاف شوند. دوباره گفتگوی خود درباره ارنست یونگر را از سر گرفتند. از هیچ کدام از موضوعات خوشم نمی آمد. به سوی گنجم رفتم. کلاهم را برداشتم و بر سر گذاشتم. حالا کلاه بر سر از پنجره خم شدم. علامتی برای لئو، تقاضای یک مکالمه فوری. دست تکان داد. علامتی که یعنی حرف من رو فهمیده است. پوشیدم. اتاق را ترک کردم. ها پایین رفتم و در کنار در ورودی هنگ منتظر لئو ماندم. گرمتر بود و همه جا خاموشتر. حیات‌های پادگان تهی‌تر بودند و تا آن زمان هیچ چیز بیش از حیات‌های خاموش و تهی پادگان با تصور من از جهنم همخوانی نداشت. لئو فوراً آمد. او هم حالا کلاه خود به سر داشت و یکی از پنج چهره دیگری را که در او می‌شناختم به من نشان داد. خطرناک برای هر چیزی که از آن خوشش نمی‌آمد. هر وقت شیفت عصر یا شیفت شب داشت، با این چهره کنار اپراتور می نشست. به گفتگوهای محرمانه نظامی گوش می داد. محتوای آنها را به من می گفت. ناگهان یک شاخه ای را بیرون می کشید. گفتگوهای محرمانه را قطع می کرد برای آنکه کاملا مخفیانه تماس با کلن را برقرار کند. بعد از آن من مسئول اپراتور می شدم و لئو ابتدا با دختری در عمومی شهر صحبت می کرد. آخر او هم نامزد کرده بود. و پس از آن با پدرش. در بین آن لئو ژامبونی را که مادرش برایش فرستاده بود به کلوفتی انگشت شست می برید و سپس آنها را مکعبی شکل برش می زد و ما حبه های ژامبون می خوردیم. در رویای کاغذی امشب کتاب از وقتی که جنگ در گرفت تا وقتی که جنگ تمام شد نوشته هاینریش بول را با هم ورق زدیم. شب شما پر از رویاهای دلانگیز. خداحافظ.